یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه یاد یاران. از همراهی شما بسیار متشکریم.
با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو دخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو دخلای جنوب میدونه. از چلمچه تا هویزه، تاج و فیروم، دشت عباس، رنگی از خون و حماس است، پره از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماس است، پره از لاله و از یاس.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید. به شما برادران و خواهران عزیزی که از راه‌های دور به این نقطه آمدید و بخشی از مجموعه عظیم حرکت راهیان نور رو تشکیل دادید، از شما هم تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم انشاءالله همتون ماجور باشید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
کلاس ایثار. و خداوند یک روز امانتی به شما داده است و حال آن را پس گرفته است. پدر جان، مادر جان، برادر و خواهرانم، می خواهم که مرا ببخشید. از همکلاسی ها و دوستانم می خواهم که همگی مرا ببخشند. برادر جان علی، شب جمعه روی قبرم هجلگاه درست کن و برای رزمندگان در مسجد شیرینی بده و در هر جا برای رزمندگان رسیدی دعا کن، زیرا که آنها برای خودشان نرفتند، برای شما رفتند تا آزادی و استقلال داشته باشید، زیرا آنها جان خود را فدا کردند بدون هیچ منتی تا شما اکنون بتوانید آزادانه زندگی کنید. هرگز از یاد آنها غافل نشوید و سعی کنید همیشه در کنار تلاوت قرآن از آنها یاد کنید. این گوشه ای از وصیت نامه تو است، آقا محمود میری اردکانی. تو متولد 10 فروردین ماه 1348 در اردکان هستی. دوره های امدادگری را از طریق سپاه پاسداران سپری کردی و سرانجام به جبهه ها اعزام شدی. رسته تو امدادگری بود، پیراهنت سفید و عشق تو خدمت رسانی. محل شهادتت چلمچه بود و سرانجام در 19 دی ماه 1365 در درگیری با دشمن بعثی به آرزویت شهادت نائل شدی.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران. در این برنامه در خدمت یکی از پزشکان عزیز کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر جواد رضا منش که از اعضای بسیج جامعه پزشکی هستند. آقای دکتر در زمان جنگ به عنوان پزشک در جبهه حضور داشتن. ضمن اینکه بهشون سلام عرض میکنم، ازشون خواهش میکنم تا از خاطرات نابی که از اون دوران دارن برامون بفرمایید.
با سلام به شنوندگان محترم رادیو، در رابطه با خاطرات جنگ باید خدمتون عرض کنم که من در سال 64 به عنوان امدادگر و کادر درمانی به منطقه جفیر و طلایه به صورت داوطلبانه خودم رفتم. در اون زمان به خاطر که نیروهای عراقی رو سردرگم کنن نیروهای ایرانی، در آن واحد از دو سه منطقه، یکی یا از جنوب و غرب همزمان با هم حمله می‌کردن که عراق نتونه پیش‌بینی کنه حمله نهایی از کدوم طرف خواهد بود. و در اون زمان ما در یک یگانی که بودیم که حدود 40 تا آمبولانس و با هر آمبولانس هم 4 تا نیروی امدادگر داشتن که برای امداد رسانی و کادر درمانی به منطقه اعزام شده بودیم. در منطقه طلایه و جفیر جایی هستش که کاملا دشته و ما شب رو وقتی که رسیدیم اونجا کلی چراغ‌ها ماشین‌ها خاموش و یعنی تاریکی مطلق. یکی از خاطرات ما اینجا بود که شب اولی که رسیدیم راننده ما از تهران بود و کادر درمانی از بچهای مشهد بودن. درست تو تاریکی مطلق آمبولانس که میرفت تو جاده، یک نفر فقط به ما گفت آقا این خط سفیدی، یک تناب بسیار نازک رو زمین انداختن، گفت آقا اینو بگیرین و بیاین. ما نزدیک شاید 20 دقیقه نیم ساعت راه رفتیم، دیدیم گم کردیم راه رو. وقتی که برگشتیم دیدیم اصلا تنابی نیست، ماشین پیاده شدیم دیدیم تنابی نیست. در همون اثنا یکی از دوستان گفت نکنه تو منطقه مین گذاری شده باشین. گفت بابا بذار یکی از این کلا خدا رو پرت کنیم توی محیط نظامی کلا رو. بعد انداختیم یک صدای مهیب انفجار یک مین اومد که فهمیدیم که آقا باید درست از همین رو تو همون تاریکی مطلق همه با دنده عقب برگشت، یعنی دقیقاً خط رو فقط رد چرخهای ماشین رو تکرار می‌کردیم که برسیم برگشتیم تا دوباره به اون تناب سفید رو پیدا کنیم. در اون زمان خیلی از بچه‌ها در اون عملیات ایزایی درگیر شدن، خیلی‌ها، یعنی از در واقع میشه گفت در چند موردی که حمله بود نزدیک از 40 آمبولانس فقط 6 آمبولانس برگشت و ما بقیه بچه‌ها به درجه رفیع شهادت یا مجروح شدن یا به درجه رفیع شهادت رسیدن. و میگم یادم در یک عملیات مثلا ما اونجا درست پشت سر نیروهای جانبرکف جهاد بودیم، جهاد سازندگی. در اون زمان برای نیروهای پشت خط داشت سنگر میکنم و من این صحنه بارها تو ذهنم که ما توی یک سنگری به عمق یک جوب آب دراز کشیده بودیم و منتظر بودیم که اینا خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد سریع خودمونو برسونیم. تو همین اصلا میدیدم یک جوانایی شاید واقعا میگم 14-16 سال بودن پشت این بولدوزرها در ارتفاع 3 متر و نیم از سطح زمین بلند میشستن در اون ارتفاع و شروع میکردن به ساخت سنگر. و دقیقا یادمه در یک در همین عملیات 3 نفر پشت سر هم میرفتن میشستن با عراقی با تکتیرانداز، حتی گلوله مثلا نمیدونم راکت و خمپاره اینا نه، فقط با تکتیرانداز میزدن میافتادن پایین میآوردنش پایین. هنوز این نیومده بود پایین، ما نکشیم نفر دوم نشسته بود که من که تو سنگر تو همون جوبه دراز کشیده بودم میترسیم، میگم اینا چه جرأتی دارن و چه شجاعتی دارن که میبینه جلو چشمش همرزمش افتاد و بلافاصله میرفت بالا. و این برای من اونجا باعث شد که من دیگه نترسم، یعنی واقعیت اوائل ترس داشتم ولی بعد که دیدن اینقدر اینها جان برکفن اینقدر نترسن دیگه ما هم یواشاش دیگه اون به اون محیطش برامون عادت شد و دیگه وحشتی نداشتیم. میگم یادم اوورکوت ندین اوورکوت نظامی تنم بود، تو ماشین آمبولانس بود. وقتی که برگشتم توی عملیات نگاه کردم دیدم اوورکوت من بیشتر از 23 جاش سوراخ شده که این ترکش خمپاره بود که ما تو زمین درست کشون، ترکش خمپاره به آمبولانس برخورد و این اوورکوت تیکه تیکه شده بود که یادگاری. و که بچه‌ها گفت میدونیش من میدی با خودم ببرم، گفتم مال تو به درد من دیگه نمیخوره. میخندیم بود اگه خودت بودی چقدر شانس آوردی. به هر حال اینا داستان‌هایی از شجاعت رزمندگان در اون زمان بود و بر اساس همون شجاعت‌ها و بر اساس بدون هیچ گونه چشم داشت این کارها رو کردن که امروز کسی به ایران جرأت تجاوز نداره و واقعا باید ممنون این رزمندگان باشیم.
با رد پای سرخ که بر نگاه من جاری است چشم به آسمان دعا می دوزیم. دست هامان را به ذریح اجابت گره می زنیم و نگاهمان را به کمی دورتر فرا می خوانیم. سنگرها و خاک ریزها و قامتهایی برافراشته در 8 سال دفاع مقدس.
از خاطراتی که در دوران جنگ داشتیم موردی بود که من یادم یکی از رزمندگانی که یک دچار اصابت ترکش به ناحیه شکم شده بود، میخواستم برش گردونم به بیمارستان شهید بقایی اهواز و توی این مدت یادم این وقتی که میخواستیم برش کردیم، این بیمار مرتباً سعی میکرد به خانوادم و میگم از اون خاطراتی هستش که علارغمی که تمام سعی کردیم که اینشون رو نگهش دارم نتونستم. یعنی همیشه الان تو ذهنم گاهی اوقات هست که این گفت به خانوادم و هیچ وقت مشخص نتونستم بفهمم چی میخواد بگه. میگم متأسفانه اون شهید فکر میکنم مال استان ایلامم بود و هنوز گاهی اوقات فکر میکنم اون چی میخواست به خانوادش بگه و من نتونستم بشنوم و چه پیغامی رو داشت. و این یکی از خاطرات تلخ دوران جنگ هست که من نتونستم حتی پیغام این شهید رو به طور کامل بگیرم.
هر جا باشم رد پا به تو میرسم دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. روزا یادم نمیره، با نگاهی ما تو مبهوت، نفسا پر شده بود از بوی خاک سر و بارود، زیر سقفای شکسته ما قسم خوردیم و موندیم، من و تو با دست خالی این شبا به صاف رسوندیم.
غیرت توحیدی مردان آفتاب و پرچمداران بهار به هیچ زمستانی مجال نداد که حیثیت بهاری من را لکه‌دار کند. فرزندان ترکش خورده ما درهای بهشت را شناسایی کردند و دروازه های تجاوز را برای همیشه بر روی متجاوزان بستند. سنگرنشینان دل از دست داده سجاده نشینان محراب دیانتند. سلام بر شما. سلام.
اگرچه تنها از خود گذشتن کافی باشد، اما این نه در توان هر تازه رسیده است و عجبا باید باور کرد که در سراسر جهان تنها این خیلی وفادارانند که قدرت از خود گذشتگی دارند. اکبر بیسینچی شهید حاج علی اکبر رحمانیان و بعد هم فرمانده یکی از گروهانهای گردان کمیل، دوربین به هر کجا که رو می کند بچه ها می گریزند. آنها سعی می کنند که خود را در میان جمع گم کنند. نام و نشان سنگینی هایی است که سالکین طریق خدا از آن دو می گریزند. و اگر کسی هم از خود سخنی می گوید، هیچ رنگ و شائبه ای از عجب در آن دیده نمی شود.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خداوند ملت ایران و حقیقت را پیروز خواهد کرد. این وعده الهی است. ملت ایران با قلب‌های مؤمن پرچم حق را برافراشته نگه داشت. این سرزمین با نور ایمان راه پیروزی را تا ابد پیمود. ایران با وعده الهی تا ابد پیروز و سربلند خواهد بود.
ذره به ذره خاکت عزیزه، بقال دنیا بتونه واسط نقشه بریزه. ساحل به ساحل، دریا به دریا، تا ابد باشی پا بر جا. به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین. و ساینده از همین امروز سرنوشت و ما می سازیم.
به نام ایران عشق رو نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین. واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما می سازیم.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های هومه پایتخت فرانسه، شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه، همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
یه قاعده‌ای درست شد در اسلام. پیغمبر اکرم در ماه‌های آخر عمر این قاعده رو وضع کرد، قاعده امامت، قاعده ولایت. ضابطه امامت است، قاعده حکومت و اقتدار و قدرت مداری در جامعه اسلامی با قدیر معین شد، پایه‌گذاری شد. اهمیت قدیر اینه.
قضیه قدیر قضیه جعل حکومت است، این است که قابل نسب است. ولایتی که در حدیث قدیر است به معنای حکومت است.
جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند، انواع و اقسام حکومت ها رو تجربه کرده است بشر. اسلام این حکومت ها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرتمداری ها را قبول ندارد.
علی خلیفه باشد، املاک غصبی را ولو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند.
معلوم شد که در جامعه اسلامی حکومت سلطنتی معنا ندارد. حکومت امتیاز خواهی و زیاده خواهی و برای خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد.
پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده.
و این که اینقدر برای قدیر عرض قائل شدن برای این است که با اقامه ولایت، یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همه انحرافات از بین میرد.
تا آخر دنیا هر جا مسلمان ها بخواهند و همت کنند و هدایت شوند از سوی خدا به این که اسلام را تحقق ببخشند و جامعه اسلامی را تحقق ببخشند، ضابطش این است، قاعدش این است، باید امامت را احیا کنند.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار،
تا بی کران.
ای مهربان خدای من، به نام تو آغاز میکنم که هستی پر از نشانه های درخشان توست. یاران عزیز سلام، آدینه شما به خیر و مزین به نام دوست.
اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزاری یاری، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.
آدینتون به خیر باشه انشاءالله. لحظه های دعا و نیایش، امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید. در یکی از مدارس پسرانه شهرمون هستم. جالبه که در سالن‌های مختلف روی دیوارهاش عکس شهدای مختلف رو دیدم و الان هم در دفتر این مدرسه هستم. در خیلی از مدارس شهرمون دانش آموزان موفقی رو میتونیم ببینیم که در زمینه‌های مختلف موفقیت رو کسب کردن. الان هم در خدمت یکی از پسران خوب سرزمینمون هستم. آقا سلام به شما.
سلام علیکم.
خود رو معرفی میفرمایید، چند سالتونه؟
به نام خدا، سید احسان ظفردخ هستم، 17 ساله. در زمینه صحیفه سجادیه مقام اول ترغب شاندیز رو داشتم.
خدا رو شکر. در صحیفه سجادیه چه چیزی برای شما جالب بود؟ چه چیزی از صحیفه سجادیه در شما اثر گذاشت؟
نحوه گفتار و صحبت آقا امام سجاد خیلی برای بنده تاثیرگذار بود و شیوه صحبتشون با خدای خودشون که خیلی متفاوت هستش با اینکه ایشون معصوم هستن، نحوه گفتارشون با خدای خودشون خیلی متفاوت نسبت به انسانهای امروزی. نکته‌های خیلی مثبتی رو به من آموختن و تونستم توی زندگیم از این خیلی استفاده کنم و چراغ راه من بود.
خیلی همانی. این که همه ما بدونیم چطور باید با دیگران گفتگو کنیم، چطور صحبت کنیم، شاید در زمینه‌های اجتماعی و ارتباط‌های ما با دیگران خیلی تاثیرگذار باشه.
بله. دعاهای ایشون میشه به دو صورت برداشت کرد. یکی صحبت ایشون و راز و نیازشون با خدای متعال و درسایی که ما میتونیم از این بگیریم و نکته‌های اجتماعیشون از نحوه پوشش، رفتار، دوستیابی و همه چیزی که میتونن یک چراغ راه باشن واسه افراد نوجوان و حتی بزرگتر.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت داریم.
خیلی ممنون، لطف کردیم.
ممنونم از شما، التماس دعا و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
آدینه به بازار شده، وقت سلام الذي بلغ العلا بكمالي شريد سريبي دم رهكوي نجا والله والله أقسم في الكتاب
بحسنك والشمس إذ كشف الدجى بجمالك
سر بدنش نهادني خوش می
يا سامعي أحوالك ولتسأل المولى الجليل
بر طاق دو ابروی محمد صلوات
اللهم صل على الهدي محمد اللهم صل على الهدي محمد اللهم صل على الهدي محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم.